بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 369، سطر 17، فصل فی شمول ارادته لجمیع الافعال، فصل 11. و همونطور که دیروز اشاره کردم، در بیان این مطلبه که اراده خدا شامل تمام افعال میشه، یعنی این چنین نیست که خداوند نسبت به افعال ما اراده نداشته باشه، بلکه همونطوری که نسبت به افعال خودش اراده داره، نسبت به افعال ما هم اراده داره. اما آیا این اراده ما رو مجبور میکنه یا مجبور نمیکنه، این بحثیست که در این فصل باید روشن بشه. ولی این که افعال ما مراد خدا هستن در شکی نیست. اما حالا مراد خدا به این که ما حتما انجام بدیم یا مرادن که ما با اختیار انجام بدیم، اینا انشالله باید این فصل روشن بشه. در ابتدا ایشون قول معتزله رو نقل میکنه که قائلن به این که در افعال ما فقط اراده ما نقش دارد و خداوند دخالتی نمی کند. فعل رو به خود ما واگذار کرده بدون اینکه خودش هیچ دخالتی بکنه، نه که نتونه دخالت کنه، نه خواسته دخالت کنه، و کارو به ما واگذار کرده. اشاعره قول دوم قول اشاعره است که معتقدن که اون افعال ما تمام مراد خداست و خود خدا هم داره انجام میده و ما فاعل ظاهری هستیم نه فاعل واقعی، که اینم توضیح داده میشه. قول سوم قول حکماست. طایفه سوم حکما هستن که قولشون با قول متکلمین شیعه هم سازگاره. اونها معتقدن به این که نه جبر نه تفویضه، بلکه خداوند فاعل فعل ما هست، ما هم فاعلیم، ما فاعل مباشر، خدا فاعل بعید. قول چهارمی هم در مسئله هست که مال اخص الخواسه. اونا معتقدن که در افعال ما، ما فاعلیم، فاعل مباشر، خدا هم فاعل مباشره، نه فاعل بعید. قول سوم میگو ما فاعلیم، خدا هم فاعله، منتها فاعل بعید. قول چهارم میگه ما هم فاعلیم، خدا هم فاعل، هر دو هم فاعل مباشر. در همون موطنی که ما فاعلیم، در همون موطن هم خدا فاعله. اینا باید توضیح داده بشه. پس فقط قول معتزله است که میگه افعال ما مراد خدا نیستند. اشعری میگه افعال ما مراد خدا هستند. اون دو قول دیگه هم میگه افعال ما مراد خدا هستند. معتزله میگه خداوند فاعل افعال ما نیست. اشعری میگه اصلا خدا فاعل افعال ماست، خودمون نیستیم. اون دو قول دیگه میگه هم خدا فاعل هم ما. منتها یه قول میگه خدا فاعل بعیده، یه قول دیگه میگه خدا فاعل مثل ما فاعل مباشره. حالا این چهار تا قول باید توضیح داده بشن. در این فصل اینها بیان میشن تا ببینیم که کدومشون حق. اول قول معتزله رو نقل میکنه. خب قول معتزله اشاره شد، اینا معتقدن که خداوند کار رو به ما واگذار کرده، گفته کار رو با اراده خودتون انجام بدید و من دخالت نمی کنم، پس افعال ما مراد خدا نیستند و خدا هم فاعل افعال ما نیست. ولی همین خدایی که فاعل افعال ما نیست، اراده کرده از ما ایمان رو و کراهت دارد از ما کفر رو. یعنی تو ایمان و کفر یه استثنایی آوردند، بقیه رو همه رو گفتن دست خود ماست، ولی در ایمان و کفر گفتن خدا اراده کرده از ما ایمان رو و کراهت داشته از ما کفر رو. این استثنایی که کردن تو ذهنتون بمونه صدر بر اینها دو تا اشکال میکنه، اشکال دوم مربوط به همین استثناست. بعد این معتزله با این نظریه‌ای که دادند گفتن اموری در این نظریه ما روشن میشه. امر اول اینه که تکلیف، توجه تکلیف به ما توجیه میشه. حتی تهدید و وعده هم که خدا به ما میده توجیه میشه. چرا؟ چون ما فاعلیم. چون فاعلیم تکلیف خدا به ما تعلق میده. بنابر قول اشاعره ما فاعل نیستیم. وقتی فاعل نبودیم خدا دستور بده این کارو بکن این کارو نکن، این معنا نداره. وقتی من کاری نیستم این دستور چه فایده داره؟ بعد وعده بده وعید بکنه اینا هیچ فایده نداره، چون من که فاعل نیستم. نه اراده فایده داره، نه قدرتم تعلق به این فعل میگیره، نه این فعل از من صادر میشه. فعل و ترک و اینا هر چی از خداست. خب بنابراین جا نداره خدا منو تکلیف کنه، به من تکلیف کنه بگه تو واجب است این کارو انجام بدی. خب من که فاعل نیستم که بخوام انجام بدم. واجب است این کارو ترک کنی، منم که تارک نیستم، همه کار خداست. وعده و وعید هم در اینجا توجیه نداره. ولی معتزله میگه بنابر نظر من هم تعلق تکلیف توجیه میشه، هم اینکه وعده و وعید درست میشه. من فاعلم، خدا به من میگه این کارو بکن این کارو نکن. بعدم وعده میده اگه این کارو بکنی چه بهت میدن، وعیدم میکنه اگر اون کارو بکنی یا تکلیف کنی مثلا چه عذابی در پی داری. این امر اوله که با مذهب ما تصحیح میشه و توجیه میشه. امر دوم، خدا ثواب میده عقاب میکنه. اگر فعل فعل من نیست و من این کارو انجام ندادم، خدای حکیم چطوری منو عذاب میکنه؟ چطوری به من ثواب میده؟ من که کاری نکردم، نه کار خوب کردم نه کار بد. خوب و بد هرچی از خدا داره انجام میده. پس چرا به من ثواب میده؟ چرا من عقاب میکنه؟ معتزله میگه بنابر نظر ما این ثواب و عقاب هم توضیح میشه. یعنی معلوم میشه چون من کار رو انجام دادم مستحق ثوابم، یا چون اون کار بد رو کردم مستحق عقابم. البته ثواب و عقاب مطرح نمیشه، استحقاق ثواب و عقاب مطرح میشه. اگه استحقاق ثواب باشه ثواب پشتش حتما هست، استحقاق عقاب باشه خدای غفور ممکنه ببخشه. لذا عقاب حتمی نیست، ولی استحقاق عقاب حتمی هست. شخص گناه کنه استحقاق عقاب رو داره و کار خوب کنه هم استحقاق ثواب رو داره، هم ثواب خدا بهش میده. خدا در ثواب ثواب حذف نمی کنه، در عقاب عقاب حذف می کنه، در استحقاق عقاب عقاب حذف می کنه. خب پس معتزله میگه استحقاق ثواب و عقاب رو من تونستم با این نظریه خودم توجیه کنم، ولی اشعری نمیتونه توجیه کنه. چون به اشعری گفته میشه من که کار نکردم نه ثواب طلب دارم نه عقابی استحقاق دارم. چرا خدا استحقاق ثواب و عقاب بر من بنویسه؟ به اشعری گفته میشه. ولی معتزله میگه نه، بنابر نظر من استحقاق ثواب و عقاب توجیه میشه. این امر دوم. امر سوم که خیلی مهمه اینه که کارهای
ثواب و عقاب هست.
بله؟
به نظر اشعری ثواب و عقاب هست ولی استحقاقش نیست.
نه استحقاقش هم هست به نظر.
به نظر اشعری استحقاق نیست ولی ثواب و عقاب هست.
نه استحقاق هم هست.
اشعری باید
بگه نیست، ولی میگه هست. میگه هست ولی نمیتونه توجیه کنه. همین دیگه اعتراض ماست. اعتراض ما اینه که استحقاق ثواب عقاب باید به فعل من باشه. منی که فاعل نیستم استحقاق ثواب عقاب هم ندارم. این اعتراضی که ما بر اشعری میکنیم. ولی اشعری معتقده که استحقاق ثواب عقاب هست، خود ثواب عقاب هم هست. ما میگیم که حالا به خود ثواب عقاب کار نداریم، به استحقاقش کار داریم. ما میگیم استحقاق ثواب عقاب برای کسی که فاعل نیست تارک نیست یعنی چی؟ این اشکال ما بر اشعریه. معتزله میگه البته ما می اشکال بر اشعری داریم. ما معتزله هم داره. معتزله برای اینکه این اشکال برش وارد نشه ما رو فاعل میدونه، بعدم میگه ثواب عقاب استقا ثواب عقاب هست، بخواد اینکه ما فاعل روشنه مطلب. اما مطلب سوم و امر سومی که معتزله بهش معتقده اینه که افعال بد ما دیگه به خدا نسبت داده نمیشه، نه که ما فاعلیم و خدا در این مسائل فعل با ما واگذار کرده، اراده رو به ما واگذار کرده، در کارهای بد ما اصلا خدای شرکتی نداره، نه اراده میکند و نه انجام میدهد. پس خدا رو معتزله میگه ما خدا رو منزه میدونیم، ولی اشعری میگه همه کارها به وسیله خدا داره انجام میشه، حتی کارهای بد. خب اگه اینطوره که خدا منزه نشد، پس ثمره سومی که در قول معتزله است، خود معتزله مدعیش است، اینه که ما برخلاف اشاعره خدا رو تنزیه میکنیم، ولی اشاعره خدا رو منزه نمیدونه، خدا رو مرتکب کارهای ناشایست میدونه. البته اشعری هم این چنین میگه، میگه اصلا ما کار ناشایست نداریم، حسن خوب منکر میشه، میگه اصلا کار خوب و کار بد نداریم، هرچی خدا انجام داد خوبه، هرچی هم خدا انجام نداد بده، اصلا ما کار خوب و بد نداریم. اون اینطوری حل میکنه مشکل. ولی معتزله معتقد به حسن خوب عقلیه، میگه این کار حالا چه خدا انجام بده چه نده این کار خوبه، اون کارم چه خدا انجام بده چه نده بده. وقت بنابر این قول معتزله اگر کار بد رو خدا انجام بده خدا میشه غیر منزه. بنابر بله از کار بد، از کار بد منزه نشده. معتزله میاد کارو به عبد نسبت میده تا عبد از تنزیه در بیاد، به خدا نسبتش نمیده. کار بالاخره کار بدیه، عرض کردم اشعری نمیگه کار بده، میگه کار از اول نه خوبه نه بد، باید ببینی خدا انجامش داده نه، اگه انجام بدی خوب انجام داد خوبه، اگه انجام نداد بده. معتزله میگه نه این کار خوبه این کار بده، و کار بد رو نمیتونه به خدا نسبت بده، میاد به عبد نسبت میده، میگه خب خدا منزه هست از کار بد. پس تنزیه خداوند ثمره سومی است که معتزله میگوید بر قول من مترتب است، بر قول اشعری مترتب نیست. عرض کردم اشعری هم فرار میکنه، اشعری هم از نسبت دادن کار بد به خدا فرار میکنه، منتها نحوه فرارش اینه که میگه اصلا کار بد نیست، کار اگر انجام بشه بد نیست، معلوم میشه خوب بوده، اونجوری توجیه میکنه. که اون وقت باید بریم تو مبناش بحث کنیم آیا حسن قوب عقلی داریم یا نداریم. اگر کار بده نسبتش به خدا درست نیست، باید یه جوری کاری بکنی که منتسب به خدا نشه. حالا البته دست پا زدن یه کاری کردن، ما اینجا دیگه اونا رو نقل نمی کنه. یعنی در اسفار بحث اشاره به طور مفصل مطرح نمیشه. بحث جبر و تفویض رو به نظر میرسه که فخر رازی خیلی مفصل مطرح کرده، اصلا یک جلد کتابش فقط بحث در جبر و تفویضه، مبانی شیعه و حکما رو هم نمیاره، فقط اشعری و معتزلی با هم بحث داره. ما ملاحظه کنید یک جلد کتاب اونا فقط بحث دو نفر دو گروه، کتاب مطالب العالیه، هل مطالب العالیه فی المباحث الکلامیه که 9 جلده، یک جلدش منحصر به جبر و تفویضه، تمام ادله طرفین رو میاره تمام، و بعدم ادعا میکنه نه دلائل معتزله تمام است نه دلائل اشعره، با اینکه خودش اشعریه هیچ کدوم از این دلائل تمام نیستن، ولی من همش رو ذکر کردم تا شاید بتونی کنار هم بذاری یک گمانی از این ادله ناقص. البته بعدنم اشکال میکنیم اگه ادله ناقصن اثری نمیتونن داشته باشن، جمعشون کنی بی اثرن، تک هم بیاریشون بی اثرن. ولی خب ایشون کار کرده، یعنی زحمت زیادی کشیده کل جبر و تفویض رو چون یه جلد جمع کرده با تمام ادله‌ای که گفتن، آیات قرآنی، روایات، عقل، هر چی. خیلی بحث جامعیه، عبارتش هم آسونه، فخر رازی قلمش سنگین نیست، تو مباحث مشرقی یه ذره قلمش سنگینه، ولی تو مطالب عالی آسون. خب تا اینجا قول معتزله رو نقل کردیم، خودشون از قولشون تمجید کردن، تمجیداشون رو نقل کردیم. حالا بعد ردشون کنیم با دو دلیل رد میکنیم، حالا برسیم چه لحظ میکنیم. صفحه 369 117 فصل 11 فی شمول ارادت لجمیع الافعال خلافا للمعتزله. ما میخوام بیان کنیم که اراده خدا شامل همه افعال هست، یعنی افعال ما هم شامل میشه، نه تنها افعال خودشو بلکه افعال ما هم شامل میشه. فقط معتزله مخالفه، میگه اراده خدا شامل افعال ما نمیشه، فقط اراده خودمون به افعال متعلق میشه. ولی ما میخوام ثابت کنیم قول معتزله غلطه. هذه المسئله ایزن مثل بحث اراده که قبلا گفتیم، من جملت المسائل القامزت شریفه، هم سنگین هم شریفه، هم مسئله مهمی هم مسئله سنگین. قل من اهتدا الى مغزاها، کم از که رسیده باشد به مقصود این مسئله، به مراد از این مسئله، یعنی کم از کسی که مراد رو دست آورده باشه، مقصود رو به دست آورده باشه، رفتن سراغ بحثش ولی به نتیجه کامل نرسیدن، و کم از کسی که سلک سبیل جدواها، راهی که به فایده این مسئله منتهی می شود، جدوا یعنی فایده، راهی که به فایده این مسئله منتهی می شود رفته باشد و فایده این مسئله بهش عاید شده باشه، کم چنین کسی داریم. و اختلافت در این فیه آرا و تشعبت فیه المذاهب و احوال، متشعب شده، شعبه شده مذاهب و احوال، یعنی خواسته ها، که نشون میده این احوال رو عطف گرفته بر مذاهب، نشون میده که این مذاهب تقریبا مذاهب برخواسته از هوا و هوسه، نه برخواسته از ادله. و تهجرت فیه الافعال و از طربت فیه آراء الانامین روشنه، فسحبت جماعتون کل معتزله و من یهزو حذفهون. معتزله و کسانی که پیرو اینها هستن رفتن به این که الله تعالی اوجد العباد بعد اقدرهم علی تلک الافعال، اونا رو قادر بر این افعال قرار داده، یعنی بهشون قدرت عطا کرد که بتونن این افعال انجام بدن، و فوز علیهم الاختیار، بهشون هم اختیار داد، گفت این افعال هست، شما توانایی انجامش رو دارید، دلتون میخواد انجام بدین، دلتون میخواد ترک کنید، در اختیار شماست. فهم مستقلون، عباد مستقلن به ایجاد تلک افعال، مستقلن یعنی خدا دخالت نمی کنه، به خودشون واگذار کرده، علاوه وفق مشیت هم این کارو انجام میدن طبق خواسته خودشون و طبق قدرتشون. خب این نظر کلیست که برای معتزله ذکر کردیم. حالا یه استثنایی هم کردن و قالو انهو یعنی خدا، اراد منهم یعنی از عباد ایمان رو و طاعت رو، و کره هم منهم کفر و معصیت رو، که حالا بعدا ما با این استثنا کار داریم، انشاءالله وقتی رسیدم اونجا من توضیحش میدم. قالو یعنی معتزله گفتن علی هذا یعنی بنابر مذهب ما، یظهر امورون، اموری ظاهر میشن یعنی چند چیز توجیه میشه، فایده تشریف به اوامر و نواهی، همچنین فایده وعد در مقابل امتثال و وعید در مقابل تخلف، فایده اینها روشن میشه، چون ما میشیم فاعل، اگه فاعل شدیم هم تکلیف ما درسته هم بعد و وعید درسته. از ثانی مطلب دوم که روشن میشه اینه که استحقاق ثواب و عقاب حل میشه، استحقاق ثواب و عقاب مشکل پیدا نمیکنه، چون کار کار ماست، در مقابل کار خوب استحقاق ثواب پیدا میکنیم، در مقابل کار بد هم استحقاق عقاب. سومی این که خدا تنزیه میشود از ایجاد قبائح و شرور، دیگه قبائح رو و شرور رو به خدا نسبت نمیدیم، به عباد نسبت میدیم. این تنزیهی که در اینجا گفته میشه خودش هم داره میگه، اون تنزیهی که در بحث تنزیه و تشبیه گفته میشه مراد اون نیست. اون تنزیه اینه که خدا رو از صفات خلق منزه بدون. خلق جسم، خدا رو جسم ندون. خلق مثلا فرض کنید که قابل رؤیت، خدا رو قابل رؤیت ندون، در این حال قائل به تشبیه هم باش. خلق عالمه، بگو خدا عالمه. اون نقایص رو از خدا سلب کن که در این نقایص خدا تنزیه بشه. کمالاتی که خودت داری برای خدا اثبات کن، کمالات وجودی تو، نه کمالات جسمی رو، اونا رو برای خدا اثبات کن تا بشه تشبیه. اون تنزیه و تشبیه اون یه بحث دیگه است. اینجا تنزیه از افعاله، نه تنزیه از اوصاف. نمیگه تو موصوفی و که جسمی، این صفت رو از خدا سلب کن. میگه این فعل قوی رو از خدا سلب کن. اینم تنزیه، اونم تنزیه. ولی تنزیهی که در اینجاست عرض کردم، تنزیه از ایجاد قواعد خودش داره میگه و تنزیه از ایجاد شروره. یعنی در افعالت خدا رو از فعل بدت منزه کن. من انواع الکفر و المعاصی و المساوی، اینا بیانن برای قباه و شرور. قباه و شرور چی هست؟ انواع کفر، کفر بت‌پرستی باشه، کفر ستاره پرستی باشه، هر چی کفر باشه، هر نوعی میخواد باشه. و معاصی یعنی انواع معاصی. و مساوی، مساوی یعنی سوء، یعنی بدی ها. حالا ممکنه مساوی رو شما عام بگیرید، البته عام نیست، ولی حالا ممکنه عام بگیرید، بگید مساوی یعنی نقایص. ولی ظاهرا این درست نیست، چون بحث در افعاله، نقایص عامه، شامل افعال و غیر افعال هر دو میشه. و ان ارادت ها، یعنی نه این ان ارادت ها اتبر ان ایجاده. خدا هم منزه است از ایجاد اینها، هم منزه است از اراده اینها، چون نه ایجادشو به خدا واگذار کرد متزله، نه ارادهشو. پس خدا رو منزه دانست هم از ایجاد و انجام این افعال، هم از اراده این افعال، نه اراده کرد نه ایجاد کرد. خودش میشه منزه.
مقصودش از اراده
چی؟
مقصودش اراده تشریعی است، نه اراده تکوینی است.
نه اراده تکوینیه،
چون ایجادش ایجاد با اراده حاصل میشه. هم اراده ها اینجا اراده تکوینی،
یعنی نه خدا اراده کرد نه ایجاد کرد، حتی ارادهش هم نکرد، نه اراده کرد نه ایجاد. منظور اراده تکوینیه،
چون ایجاد با اراده
حاصل. خب بله دیگه، ایشون میگه میدونه ایجاد با اراده درست میشه، میگه اون سابقه بر ایجاد رو هم نداشت، خود ایجاد هم نداشت. یعنی اگه خود اراده میشد به سمت ایجاد هم میرفت، ایجاد هم با اراده انجام میشه. اینا هر دو هم دیگه لازم دارن، ولی در این حال ایشون میخواد بیان کنه که میخواد بحثو محکمتر کنه. یعنی این گوینده نه تنها خدا ایجاد نشد بلکه از اراده نشد، ولی مسلم اگه اراده میشد ایجاد میشد. اراده تکوینیه، تخلف نداره. از ناکنه هم قفلو میخواد اشکال کنه، دو تا اشکال به اینا وارد میکنه. اشکال اولشون اینه که شما آمدید خدا رو منزه کردید از فعل قبیح، ولی برای شریک درست کردید. اگر او رو منزه از شریک میکردید، خیلی اولا از این بود که منزهش کنید از افعال قبیح. شریک برای اون بدتر است از اتکاب فعل قبیح، هر دو بده، برای اون بدتره. پس شما با تلاش میکردید خدا رو از شریک منزه کنید، آمدید برای شریک درست کردید، ولی از افعال بد منزهش کردید. خب کار خوبی کردید از افعال بد منزهش کردید، اما چرا به شریک مبتلاش کردید؟ چرا بدتر رو برش انتخاب کردید؟
البته خودشون اعتراف میکنن که قدرت هم، مشیت هم، ایجاد هم مال خودشون نیست، خدا بهشون داده.
کجا گفت مال خودشون نیست؟ قدرت و اختیار خدا بهشون داده، اینو داره، قدرت و اختیار خدا بهشون داده، این درست. ولی تعلق قدرت هم خدا داد، من دارم تعلق میدم قدرتم، به قول متصله خدا به من قدرت داد، اختیارم داد، بقیهش مال منه، من میام قدرتمو به این فعل تعلق میدم، اختیارمو به این فعل تعلق میدم، پس کار منه، کار خدا نیست. خدا اراده نمی کند اون فعل را، من اراده می کنم، ولی ارادهش خدا داده. بله، همونطور که وجود خدا داد، قدرت خدا داد، اراده رم داد، اختیار رم داد، همه اینا رو خدا داد، ولی من تعلق دارم قدرت رو به این فعل، و این فعل من صادر کردم دیگه، خدا از این به بعد کاری نکرد، فقط خداوند آمد این چند تا رو به من داد، وجود داد، قدرت رو داد، اراده رو داد، اینا رو داد، دیگه نشست کنار، گفت خودت می‌بینی با کار خودت، نه فعل من حتی اراده هم نکرد، تو چه بهش انجام بدی؟
به نظرشون معلول از علت میتونه جدا بشه؟
معلول فعل من علتم، نه خدا،
نه مقصودم خودشون، وجودشون، قدرتشون، مشیتشون، اختیارشون از علت جدا شده؟
نه،
مقصودشون همینه؟
نه خیر، علت و اینها، یعنی خدا علت اراده اینهاست، اراده کلی ها، یعنی اصل اراده رو خدایشون داده و این اراده رو خدا داشتون حفظ میکنه، قدرت هم و وجود هم خدا بهشون داده و حفظ میکنه، اما بعد از این وجود یه گفته شما موجود شدید، کار دست خودتونه، من اراده رو به شما دادم، قدرت هم دادم، دیگه کار دست خودتونه، دیگه خدا کنار کشیده، میگه تو فاعلی و علتی، من دیگه در این مسائل جزئی تو علت نیستم، من فقط علت اراده تو هم، علت اراده کلی ها، نه اراده جزئی که تعلق دادی به این فعل، علت این اراده جزئی خودتی. اینا نظر این آقایون.
بالاخره یعنی از خدا جدا
شده، حالا اینه دیگه منظورشون، حالا شما دارید اشکال میکنید،
منظورشون دقیقا
از خدا، بله از خدا جدا شده، اصلا اینا تصریح داره میکنه، میگه از خدا جدا، میگه من مستقلم، مستقلم یعنی جدا شدم یا نه، چون ما اعتقادمون اینه که ما هیچ وقت از خدا جدا نمیشیم، خدا در همه کار دخالت داره، حرف متزله به نظرم خیلی عجیب غریب میاد، یا باورش نمی کنیم، هی شما دارین طوری زوجش میکنید که ما مبنای خودمون جور در بیاد، نه اونا اصلا اینطوری میگن، میگن ما مستقلیم، خدا ما رو آفرید دیگه در کار ما اصلا دخالت نداره، نه نمیتونه دخالت کنه، میتونه دخالت کنه، ولی خودش قرار گذاشته که دخالت نکنه، دیگه من مستقلا دارم کار انجام میدم، مستقل یعنی چی؟ یعنی خدا هیچ علیت نداره، من ممکن الوجود علت تامم بر این کار، هیچ از خدا هم مدد نمیگیرم، هیچ از خدا مدد نمیدیم، بله اون اصلش خدا به من داد، ولی این کار خاص رو من دارم انجام میدم، خدام ذره در اشتخالت نداره، ذره منو کمک نمی کنه، من مستقلا دارم انجام میدم، خب من میشم واجب الوجود، کار من میشه، فاعلش خودم، فاعلی که در این کار به خدا پیوند ندارم میشه شریک خدا دیگه.
تعبیر اولش رو میگید خدا قدرت ما کلیگی
یا قدرت یا اختیار کلی بهشون داره، ولی
در جزئیات دخالت نمیکنه،
ولی
باز هم دخالت میکنه در خود اصل قدرت و اصل اختیار و اصل،
اینا فرمایش شماست، این که من دارم متن نقل میکنم معتزله تصریح میکنه به استقلال، شما دارید خراب میکنید طرف اونا رو، عرض میکنم منظور خودتون و عقیده خودتون دارید برای ما تعمیل میکنید، اونا میگن ما مستقلیم، شما میگید بعد از اینم که خدا ما رو مستقل کرد بازم داره دخالت میکنه، خب ما مستقل نیستیم دیگه، این مبنای اونا نیست، مبنای اونا اینه که خداوند به من وجود داد، اختیار داد، قدرت داد، بعد دیگه چشید کنار، هیچ دخالتی نکرد،
حتی
اگر خدا معدوم بشه من میتونم کار خودم انجام بدم، این معنی استقلال دیگه، نه خدا، خدا معدوم نمیشه، خدا دست بر میداره به قول اینا، هیچ دخالت نمی کنه. خب من میشم همه کاره بدون احتیاج به خدا.
نظرشون اینجوری
واقعا، حالا دیگه من نمیدونم شما چه اصراری دارید که نظر اینا رو منحرف کنید. خب واضحه، واضحه که باطله، گفتن دیگه چکارش کنید. از میکنم شما یه عقیدهی دارید، نمیخواد اون عقیده رو کنار بذارید، هی به معتزله میگید باید به عقیده من عمل کنی. اونا اینو نمیگن، اونا میگن خود ما مستقلیم. استقلال یعنی چی؟ استقلال یعنی وابسته؟ این که نمیشه که. شما دارید استقلالی که اونا تصریح میکنن به من وابستگی میگیرید. اونا میگن ما مستقلیم. وقتی مستقل شدیم یعنی در این کارهامون از واجب الوجود حتی مدد هم نمیگیریم، خودمون میشیم واجب الوجود در افعالمون. میشه شک دیگه؟ شریک بر خدا داره درست میکنه. همه جهان، افعال جهان، جواهر جهان، اعراض جهان، افکاری که ما داریم، همه باید منتهی به خدا بشه. چون همه ممکن وجودن، باید به واجب الوجود منتهی بشن. منتهی نشدن خودشون میشن واجب الوجود. اینا که منتهی به واجب الوجود نمیشن خودشون میشن منتهی به واجب الوجود و میشن شریک خدا. و متصل این کار داره میکنه، افعال ما رو منتهی به خدا نمیکنه، حتی خدا رو فاعل بعید هم حساب نمیکنه. خب این معنیش اینه که ما شریک خدا هستیم دیگه. ما نسبت به افعالمون واجبیم، یعنی ما بدون استمداد از خداوند فعلمون واجب میکنیم. بنابراین یه دونه واجب نداریم، چندین واجب داریم. شرک لکنه هم غفلو اما یلزمه هم فی ما ذهبو الی، در آنچه رفتن لازمه‌ای وجود داره، اینا از اون لازمه‌شون غافل شدن، تصریح کردن، منتها متوجه نشدن که این حرفشون چه لازمی در پی داره. اون لازمش چیه؟ من اثبات شرکا لله بالحقیقت. بله اونا ظاهر حرفشون که ما شریک به خدا قائل نیستیم، ولی حقیقتا قائلن، خودشون متوجه نیستن. فقط علیم ته صدرا میگه این کبرای کلی وجود داره که وجود و مال خداست. تو که میخوای این فعل وجود بدی، تو نمیتونی وجود بدی، چون وجود مال تو نیست، وجود مال خداست. این حرکت دست تو که میخواد این فعل رو ایجاد کنه، همین حرکت هم وجود بگیره، وجودش مال خداست. پس همه جور ما به خدا وابسته ایم. کجا مستقلی؟ در کدوم امر مستقلی؟ وقد علمت که وجود مجعول له علل اطلاق. علل اطلاق یعنی وجود هر چیزی، وجود جوهر، وجود عرض، وجود گفتار، وجود کردار، وجود افکار، همه هر چی است. ولا شبهت بعد صد را میگه اینا از بت‌پرستا بدترن، چون بت‌پرست میگه که خدا رو دارن، خدا این بت رو برای من قرار داده که واسطه بشه و کمک از خدا بگیره به من بده، یعنی کار بت هم خدا رو دخالت میده. یه بتی میسازه که خب خدا نیست، ولی اینو با خدا مرتبطش میکنه، میگه خدا از طریق این بت به من خیر میرسونه. یعنی بت رو مستقل نمیکنه، بت که شریک خدا قرار میده مستقل نمیکنه، ولی تو خودت شریک خدا قرار میدی مستقل هم میکنی. پس تو کارت بهتر از بت پرستی. این صدرا میگه ولا شبهه در این که مذهب کسی که قرار میده افراد ناس کلهم رو خالقین لافعالهم مستقلین فی ایجاد افعال، مذهب این که این کسی اشنه است از مذهب کسی که جعل الاسنام و الکواکب شفعا عند الله. اینا رو خدا قرار نمیده، اینا رو شفیع قرار میده. تو همه انسان ها رو داری خدا قرار میدی، این بت رو خدا قرار نداده، شفیع قرار داده. پس تو مذهب بدتر از ایناست. این اشکال اول بود. اشکال اول این که تو برای خدا شریک قائل شدی. اما اشکال دوم بله. اما اشکال دوم اینه که شما گفتید خداوند از ما ایمان خواسته و عمل صالح خواسته، یعنی این اراده شده، خودتون گفتید اراده من همول ایمان و طاعت. حالا من میام ایمان نمیارم، کافر میشم، خدا اراده کرده ایمان منو ولی من مؤمن نمیشه، مراد خدا تخلف میکنه. خدا اراده کرده طاعت رو، من معصیت میکنه، مراد خدا تخلف میکنه. آیا حاضری بیان کنی که مراد خدا تخلف کرد؟ میشه مراد خدا تخلف کنه؟ اراده کرده ایمان منو، اراده تکوینی کرده، نه دستور داده. یه وقت میگیم امر کرده به ایمان ما، میشه اراده تشریعی. شما نمیگید خدا امر کرده به ایمان ما و امر کرده به طاعت، میگید اراده کرده ایمان و طاعت رو، که منظورتون اراده تکوینیه. اگه اینطوره چطور خدا اراده کرده ایمان رو و من کافر میشم؟ چطور اراده کرده طاعت رو من معصیت میکنم؟ این معلوم میشه مراد خدا رو شما اجازه میدین تخلف کنه. پس هم شریک برای خدا درست کردی، هم وقتی رفتین در باره خود خدا بحث کنید، خدا رو چنان قرار دادید که ارادهش مثل اراده ما باشه، که اراده کند و مراد حاصل نشود. اینو اشکال تو
اراده خدا اراده تشریعی است، نه اراده.
جواب دادم، من میدونستم شما اشکال میکنید، لذا جواب دادم، گفتم خدا امر نکرده، اراده کرده.
اراده
تشریعی همون امره. خدا امر نکرده، این آقا نمیگه خدا امر کرده، معتزلی نمیگه خدا امر کرده به ایمان، امر کرده به طاعت، میگه اراده کرده. اراده کرده یعنی اراده تشریعی. بله،
اراده کرده یعنی جبر. خودشون قائل به جبر نیستن، قائلن به اختیار.
خب اینا همه اشکالاتی است که برشون وارد میشه، اشکالات داره وارد میشه. شما امروز خب دارین دفاع میکنه از معتزله، البته اینا توجیه به ملایرز صاحبه، به خودشون بگید اینا قبول نیم کن، حرف شما قبول نداره، تصریحاتشون اینطوره دیگه. و ایزن یلزم هون که ما اراد ملک الملوک، تعبیر ملک الملوک رو توجه کنید، نرفته اوصاف دیگری بیاره، یعنی خدا پادشاه پادشاهانه تا چرس پادشاه مردم عادی. یه چنین موجودی اراده کند، ارادش تخلف کند و مرادش حاصل نشود. حالا یه انسان معمولی، یه موجود معمولی تخلف کند مرادش، خیلی مشکل نیست. این ملک الملوشه، تخلف ارادش ممکن نیست. یلزم هم ان ما اراد ملک الملوش لا یوجد، اونم فی ملکهی، در ملکش اراده شده، نه در ملک دیگری، در ملک خودش اراده شده، در این حال مرادش حاصل نشده. و انه ما کره او یکون موجودن فیه، یعنی فی ملکی، انه یعنی لا یلزم، یلزم که اونی که خدا نخواسته تو ملک خودش واقع شده باشه، گفته تو ملک من کفر نباشه، معصیت نباشه، ولی هم کفر هست هم معصیت هست، پس لازم میاد که خداوند اراده کرده باشه یا کراهتی اعلام کرده باشه و مراد و مرادش حاصل نشده باشه، مکروهش حاصل شده باشه، در حالی که ملک الملوک تو ملک خودش هم داره اراده میکنه. و ذالک نقصان شنیع و قصور شدید فی السلطنت و الملکوت تعالی القیوم عن ذلک و ربان کبیر. این قول معتزله بود و اعتراضش، قول اشعری رو بزنیم به جلسه بعد.